بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بحث در آیه شریفه 32 سوره مائده بود که مستند اصلی حد محارب هست. گفتیم که قبل از اینکه به روایات بپردازیم و تفسیری که روایات نسبت به آیه و عمل آوردند، مناسبه که خود آیه را دقت بکنیم و ببینیم چه دلالت و ظهوری در خود آیه وجود داره. به ترتیب بحثی رو که شروع کردیم این بود که اولین مفهومی که در موضوع این حد مأخوذ است محاربت الله و رسوله است، که انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله. يحاربون الله را از دو مطلب در اینجا مطرح کردیم، یکی خود مفهوم محاربه بود و یکی هم انتصاب و اضافه‌ای که این مفهوم به الله پیدا کرده بود. راجع به اینها بحث کردیم و نتیجه این شد که اولا این است که محاربه از نظر لغوی به معنای ظاهر خودش که همون اقدام مسلحانه و اقدام با قدرت و غلبه و قهر و سیطره است بگیریم، و محاربت الله را به معنای و انتصابش هم را به معنای این که با عرض شود که اولیای الهی و چیزهایی که مظاهر خداست مقابله با اونها مقصود باشه، و مطلق مخالفت و معصیت و اینها منظور نباشه. این در تا اینجا در دو مطلبی که گفته شد، پس یحاربون رو بحث کردیم و انتصابش رو به الله، و جمعا به این نتیجه رسیدیم. سلام نکنم. نکته سوم و در اینجا اضافه شدن و عطف و رسوله هست، یحاربون الله و رسوله، محاربه رسول. عرض شود که وقتی که انتصاب به رسول پیدا میکنه این معناش چیه؟ این هم دیگه واضحه با توجه اون بحثی که آوردیم، برای اینکه ما در اینجا محاربه وقتی که اضافه به رسول بشه دیگه نیازی به مجاز، حتی مجاز در اسناد اونها هم نداره. اینجا دیگه هم حقیقت لفظیست محاربه و هم اسناد حقیقی. پس وقتی میگیم یحاربون الله، اونجا مجاز در کلمه نیست، کلمه یحاربو همون حقیقته، فقط در اسناد مجاز وجود داره. اما یحاربون رسوله که میگیم از شود که در اینجا هیچ مجازی دیگه در کار نیست. محاربت الرسول، محاربت الرسول یعنی اقدام با قهر و سیطره و مسلحانه در برابر رسول خدا و پیامبر خدا. از شبات که در این جهت پس نقطه سوم اینه که در محاربت رسول ما مجازی در کار نیست. البته همینجا باید به این هم توجه داشت که محاربت رسول که میگیم همیشه معناش شخص رسول نیست. نکته مهمی که اینجا وجود داره این است که محاربت رسول دو نوع میشه. یک نوع محاربت رسول اینه که در یک جنگیش اقدام بکنه رویاروی خود شخص پیغمبر اکرم، جایی که خود حضرت هست، و از شبات که یک نوعش این است که در قلمروی حکومت و سیطره او، در قلمروی حکومت و سیطره او محاربه ایجاد بکنه، که مستقیم محاربه نیست که رویاروی پیغمبر اکرم باشه، ولی در قلمروی حکومت حضرت و در محیطی که در اختیار و در حوزه ولایت رسول هست در اونجا اقدامی بکنه، که این در واقع با واسطه خدشه دار کردن و لطمه وارد کردن به حوزه اقتدار و سیطره رسوله. ظاهرا این هر دو رو میگیره، هیچ تردیدی نیست که هر دو رو به نحو حقیقت میگیره، چون محاربت رسول که ما اینجا میگیم، رسول از حیث رسالتش مقصوده و با همه اون شعوناتی که داره، ولذا ایستادگی و مقابله مسلحانه با پیامبر گرامی صلوات الله و سلام علیه، چه به صورت شخص باشه چه به صورت و مستقیم باشه، چه در قالب اون اقدامات عرض شود که جابران و مسلحانه با وسائط باشه و لطمه وارد کردن در حوزه ولایت و اقتدار رسول خدا باشه، اونام رو میگیره، بیش تردید در این نیست. و به همین دلیل هست که اگر کسی عرض شود که امنیت جامعه‌ای که ولایت و اقتدارش دست رسول خداست و ولایت و اقتدار و حاکمیتش دست رسول خداست، اون را مخدوش و مورد لطمه قرار بده، اونم مشمول آیه هست. همین که کسی در جایی در قلم روی ولایت رسول دست به این میزنه که امنیت رو به هم بزنه، جامعه رو از شود که در دهشت و وحشت بیفکنه، طبعا یحاربون الله و رسوله شده، این محاربت و رسوله. در جامعه مدینه در جایی که پیغمبر اکرم حاکمه و ولایت اوست، کسی یاد از شود که اسلحه بکشه به مردم رو بترسونه، جامعه رو اصلا در وحشت و ترس قرار بده، کسی را با سلاح بکشه و امثال اینها. این غیر از اون بحث شخصی که حالا کسی در کوچه های مدینه در ملای عام یا در شب روز، اونش فرق نمی کنه، خواهیم گفت، بیاد دست به اسلحه ببره و دیگری رو بکشه. این دوتا امر انجام داده. یک امرش اینه که و من قتل نفسان فکانما قتل الناس جمیعا، ان نفسو به نفس، اینجا کشته باید قصاص بشه، این حق طرف حق الناسه. ولی یک امرش اینه که حوزه ولایت و حکومت جامعه و امنیتی که به حوزه ولایت پیغمبر برمیگرده، اون رو مخدوش قرار داده. از این حیث میشه یحاربون الرسول، از حیث اینکه این شخص رو کشته میشه ان نفسو به نفس قصاص، از حیث اینکه امنیت جامعه‌ای که به رسول انتساب داره مخدوش کرده میشه یحاربون الرسول. از شبات که اینم در انتسابی که یحاربون الرسول داره. بنابراین در حقیقت وقتی که ما این یحاربون الله و رسوله که بگیم، حقیقت مسئله اینه که منظور از آیه با بحثای دیروز امروز اینه که کسی بیاد در برابر پیامبر بایست، اقدام مسلحانی در برابر پیامبر بکنه، جامعه پیامبر بکنه. خدا که گفته قبلش، این برای اینه که انتساب این را به خدا معلوم بکنه. اصل قصه موضوع همین یحاربون الرسوله، منتها محاربت الرسول برای اینکه خوب عظمت کار و اهمیت این اقدام را نشون بده، میگه در حقیقت این محاربت اللهه، چون این رسول مبعوث من قبل اللهه و حاکمیت او مشروعیت من قبل الله داره. از این جهته که اون یحاربون الله آمده و بعد داره به رسوله. اون وقت اینجا این از شبات که سه مطلبی است که در حقیقت تا به حال ما بهش اشاره کردیم. یکی گفتیم محاربه یعنی چی، بعد گفتیم محاربت الله یعنی چی، و بعد هم گفتیم محاربت الرسول به چه معنایی است، و جمعش هم به این نتیجه میرسن که محاربت الله و رسوله در حقیقت اون اقدام مسلحانه ایست، نه هر اقدامی، اقدام مسلحانه ایست که عرض شد که حاکمیت رسول را مخدوش بکنه، حاکمیت رسول را مستقیم یا غیر مستقیم مخدوش بکنه. این مفهوم آیه است، از باب اون حق عمومی در واقع میگه این امر هست. حالا این محاربه لازم نیست، نکته از شبت چهارم این سه نکته شد که اینجا گفته شد، نکته چهارم هم اینه که این لازم نیست این محاربه حتما به قتل توجه کردید؟ یا دزدی و امثال اینها منتهی بشه، نه، نفس محاربه یعنی اقدام مسلحانه، نفس این موضوعه، ولی اون که به نتیجه نرسه، یعنی کسی رو نکشه، نمیدونم چی نشه، خود صدق محاربه بکنه که به اقدام مسلحانه ای کرد و امنیت جامعه رو مخدوش کرد. و عرض شود که این نکته چهارمه که نفس این اقدامه، و الا چیز دیگر واقعی خارجی لازم نیست مثل قتل و دزدی اونها بر این مترتب بشه. اون در روایات آمده، از خدا آیم میشه استفاده کرد. بله، محاربه در جایی صدق میکنه در عرف که کسی بترسه. محاربه به اینه که کسی رو یا بکشه یا چی و امثال اینها، یا اینکه بترسه. در کلمات فقها و روایات را بعد داره که اخافه باد بشه، بترسه، افراد بترسن از اینکه این با تفنگ یا با سلاحی آمد و وسط جامعه تفنگی زد، شمشیری کشید، باید خوفی محقق بشه. و حالا این رو بعد بحث میکنیم. اونی که از آیه میشه استفاده کرد اینه که محاربه یعنی اقدام مسلحانه. اقدام مسلحانه عرض شود که متقدمه به اینه که قصد او قصد میخواد، اینو بعدم میگیم فقها، قصد او یک نوع مقابله باشه و سلاح هم به کار ببره. محاربه عنوان قصدیه. اونی که اینجا میخواد اینه که قصدش برخورد باشه و اقدامش هم مسلحانه باشه. و عرض شود که یا این است که این اقدام مسلحانه کاری کرده که مثلا کسی رو کشته، مالی رو برده و امثال این، یا اینه که کسی ترسیده است. همین که از روانی و روحی جامعه احساس دهشت و وحشت بکنه، خود همین هم نوعی اقدام دیگه، یعنی کاریست که، یعنی در واقع محاربت و رسول، امنیت جامعه را به هم زدنه. ولذا اگر جایی خوفی پیدا نشد، بسید نترسید، ولی واقعا یه اقدامی کرد که مالی را برد، کسی را دزدید و امثال این، این امنیت جامعه مخدوشه، ولی که حالا این در این شرایط کسی نترسید، در این شرایط کسی نترسید. ولذا اونی که از آیه استفاده میشه، محاربت و رسول، یعنی اخلال به امنیت اجتماعی با اقدام مسلحانه. این اخلال گاهیه که خوف ایجاد میکنه، گاهیه که نه، یک فعل دیگری محقق میشه که اون امنیت رو منشه میکنه. منتها ظاهر مسئله اینه که حتی اون جایی هم که قتل و چیزهای دیگر محقق میشه، علل قاعده جای یک خوف عرفی هست. ولذا از این جهته که بعید نیست که بگیم که محاربت الرسول، همونطور که در روایت آمده، محاربه جاییست که به نحوی شأنیت ایجاد یک خوف در جامعه ولو برای یک گروهی داره، شأنیت داره. بالفعل لازم نیست باشه، اون که آدم های شجاعی هن اینجا که هیچکدوم نمیترسه، عادت هم کردن به این امر، دست و پنجه نرم میکنن همیشه با از شبات که این موضوع همچین یک حالت وحشت ایجاد نمیکنه. ولی خب علل قاعده این اصلا شأن این کار شأن اخافه ایست. ولی زمان که از آیه میشه استفاده کرد اینه که یحاربون الرسول، در اینجا معنی لطمه وارد کردن به حیثیت اجتماعی حوزه ولایت پیغمبره، به حیثی که خوف، شأنیت ایجاد خوف در این باشه، ولی اون که حالا بالفعل خوف ایجاد نشه. اینم از این جهت اونی که از آیه استفاده میشه. عرض شود که من همین بله حالا بحث میکنیم و یسعون فی الارض فسادا، این ادامه اینه بحث میکنیم. چرا این قطعا یک از مصادیق افساده، افساد فی الارض، منتها بین محاربه و افساد فی الارض ممکنه خاص مطلق باشه، اونو بعد صحبت خواهیم کرد. روز اولم طرح بحث کردیم، تا انشاءالله در ادامه بحث اونم مفصل خواهید داشت. این سه چهار مطلب در محاربت الله و رسوله، در همین جا قبل از اینکه به ادامه بحث پردازیم، خوبه که به یک مطلب دیگری در اینجا اشاره بکنیم. و اون مطلب دیگه که در واقع این مطلب پنجم و نکته پنجم در این بحث میشه، اینه که عرض شود که ما در اینجا داریم یه حاربون الله و رسوله، در جاهای دیگه هم داریم که الله و رسول در کنار هم آمده، مثلا اطیع الله و رسوله یا اطیع الله و اطیع الرسول. در یک تفاوتی که اینجا داره یک در این مقایسه این است که عرض شود که در اطیع الله و رسول که دو جورم در آیات داریم، بعضی جا داریم اطیع الله و رسوله، بعضی جا داریم اطیع الله و اطیع الرسول. در اونجا به خصوص اونجایی که اطیع الله و اطیع الرسول داریم، اطاعت الله میشه یک چیزی و اطاعت الرسول میشه چیز دیگه‌ای. اطاعت الله میشه همون اطاعت احکام خداوند که تشریع کرده و مقرر کرده، و اطاعت الرسول میشه اطاعت در احکام اولی و الهی، اطاعت الرسول میشه اطاعت پیامبر در احکام ولایی و حکومتی. توجه کردید؟ و اونجا هیچ مجازی هم در کار نیست، و به خصوص در اونجایی که اطیعو تکرار شده، معلوم میشه این غیر از اون اطاعت اولیست. اونجایی هم که تکرار نشده ممکنه همین باشه، توجه کردید؟ ولی اونجا که تکرار شده طبعا ظهور بیشتری داره، چون اطاعت الرسول دو معنا داره. یک معنای اطاعت الرسول یعنی در این که ابلاغ میکنه از خدا، عملا همین که ابلاغ او رو از خدا در احکام اولی میپذیریم، یعنی اطاعت او کردیم. یک مصداقش هم اطاعت رسول در احکام ولایی اوست. حالا این اطیع الرسول دوم عرض شود که و در جایی که میگه اطیع الله و اطیع الرسول، این اطیع الرسول میتونه سه جور معنا بشه. وقتی میگیم اطیع الله و اطیع الرسول، اینه که مقصود از اطیع الرسول همون اطاعت در احکام اولیه است، از حیث این که مبلغ عن الله. یه وقتی هست که میگیم نه، این اطیع الرسول اطاعت از رسول در احکام ولایی و حکومتی که میشه متفاوت از اون اولی. یه احتمال سوم اینه که هر دو رو بگیره، که حالا بعیدم نیست بگیم هر دو رو میگیره، توجه کردید؟ ولی اون چه که نمیشه ازش دست برداشت اینه که این اطاعت اون احکام ولایی قدر متعقده در اینجا هست. در اونجا اون اطیع الله معنای حقیقی خودشو داره دیگه، معنای حقیقی خودشو داره و اون مبنای کار هست. اما در اینجا وقتی که با توجه به بحث هایی که تا به اینجا ملاحظه کردید، میشه در این مقایسه مطلبی رو بهش اشاره کرد، اینه که اینجا یحاربون الله و رسوله، چون کلمه یحاربو یک مفهومی داره که اون اصالت الحقیقش رو باید حفظ بکنیم و اون اقدام مسلحانه است، و این چون در برابر خدا مستقیم اسنادش نمیتونه حقیقت باشه، اسنادش خدا باید بشه مجازی، ولذا در اینجا یحاربون الله با توجه به بحثی که کردیم این یک اسناد مجازی داره و مطلب و معنای خاصی غیر از اون محاربت رسول نداره، ولذا آوردن اون در حقیقت مقدمه برای اینه که میخواد بگه محاربت رسول محاربت اللهه. غیر از اونجاست که میگه اطیع الله، خودش اصلا یک معنای حقیقی داره و یک مفاد جدی واقعی داره به نحو حقیقت و اسناد حقیقی. اما در محاربت الله این فقط آوردنش برای اینه که عظمت این اقدام مسلحانه بر ضد پیامبر رو نشون بده، و اینکه در حقیقت داره حکومت الهی رو مورد خدشه قرار میده، و این برای اهمیت قضیه است که یحاربون الله آمده. بله شد نه، ما این کار رو نکردیم الان اینجا. این البته می شود ولی قرینه می خواد. اگر ما یوهاربونه را اون احتمال یکی از اون احتمالات قبلی را میگرفتیم، همین میشد که شما میفرمایید که یوهاربون الله، یوهاربوه در مورد خدا باید بگیم، یوهاربوه معنای مجازی داره ولی یوهارب الرسول معناش حقیقیه. ما این را نگفتیم، گفتیم که اسنادها متفاوته. بله این میشود که یوهاربون الله اسنادش مجازی است ولی یوهاربون الرسول اسنادش حقیقیه. میشود که هر دوش میشه، منتها این قرینه‌ای که وجود داره همین بحثی که ارائه کردیم، همین بحثی که ارائه کردیم قرینه‌ای برای اینه که چه هست. یعنی خود مفهوم محاربه که مفهوم ظاهری و حقیقی داره، این میشه قرینه برای این که در الله اسنادش مجازیه، نسبت به رسول هم که اسنادش حقیقیه، این مانعی نداره. یوهاربون الله اسنادش مجازیه ولی یوهاربون الرسول اسنادش حقیقیه. این اگه اینم به ذهن من این بود که با اونم میشه مقایسه کرد، نمیخواستم بگم ولی دیده بودم آیه را، و من یعص الله و رسوله که میگیم، اون دیگه اسنادش در هر دو حقیقیه، چون هم عصیان الله معنا داره هم عصیان الرسول. عصیان الرسول چه حالا در احکام ولایی چه در حیث اون تبلیغ عن الله، هر دوش معنا داره. ولذاست که این یوهاربون الله و رسوله با این نکاتی که ما عرض کردیم، با اطیع الله و رسول، با و من یعص الله و رسوله تفاوت داره. تفاوتش اینه که در اینجا اسناد به الله، در اینجا یک اسناد مجازی است. لفظ حقیقت داره، محاربه و معنای اقدام مسلحانه است، ولی اسنادش مجازیه. به خلاف اطیع الله یا و من یعص الله که در اونجا اسناد در هر دو مورد و نسبت به هر دو شق اسناد حقیقیه. این
محاربه
و متصدی نیرو خدا. نه دیگه، نه همین اسنادش میشد مجازی.
نه اون بحث متصدی نیرو خدا الان فهمون به خاطر عظمت محاربه و رسول یوهاربون رو فرق.
بله،
یعنی خودش هیچ نقشی نداره یوهاربون الله.
چرا؟ نه،
فقط به خاطر عظمت محاربه و رسول اومده بیوزک شد.
نه 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 نه، عدول از اون نیست، اون با هم قابل جمعه. چرا این یوهاربون الله رو گفته؟ در من یعص الله، در من یعص الله اصلا خود عصیان خدا، یعنی اصلا احکام عصیان خداست، یا اطیع الله اصلا اطاعت خداست. اینجا اقدام مسلحانه به معنای اسناد حقیقی که اسناد مقابله با منتسبین به خداست. پس این قبلش که و من یوهاربون الله آورده برای چیه؟ معناش همون معناست، ولی چرا این رو به شکل اسناد مجازی آورده؟ برای اینکه اهمیت مسئله رو نشون بده. این با اون هیچ کاملا جمع میشه، این دو نکته با هم در کنار همه، عدولی از اون اصلا نیست. چرا این اسناد مجازی رو قبل آورده؟ برای اینکه واقعا این انتساب وجود داره و اهمیت این محاربه رو میخواد نشون بده. و الا نمیخوام بگیم اون محاربه واقعا محاربه اسناد مجازی نیست، حقیقیه، نه اسناد مجازیه. آوردن این اسناد مجازی برای تعظیم و معانی بیانی شده در واقعی که چرا این رو آورد به نحوه اسناد مجازی، به خاطر این اما اینجا اصلا میخوام بگیم این محاربه در واقع محاربت رسوله، ولی به خاطر انتساب او به خدا این محاربت الله هم میشه مجازن گفت. همینو داریم میگیم، به خلاف من یعص الله و رسوله یا اطیع الله و اطیع الرسول. امر ما دیروز، خب حالا این بحثای دقیقیه واقعا در تحلیل مفهومی آیه اونها، امر ما در بحثای دیروز این بود که نکته مهم بود که امر دائره بین تصرف در کلمه و لفظ یا تصرف در اسناده. جمع این دوتا ممکن نیست، ولی زمان میگفتیم جا تصرف در عرض شود که چه هست. این البته روی عرض شود که چیزهای ظواهر کلمات و محاوره عرفیه، تو بحث های عرفانی که بیاد اون وقت حالا یه حرفای دیگه میشه زد که این نه اصلا محاربت رسول حقیقتا محاربت اللهه. اون میشه گفت اون از باب این که عرض شود که عین الله ید الله و امثال اینها. حالا اون یه نگاه دیگه ایست، تو تفسیر میشه این رو گفت، منم خودم تا حد زیاد اونو قبول دارم، ولی اون در جای خودش در یک فاز دیگری. فقط همینجا اشاره بکنم که از باب اون نگاه دقیقی که در عرفان داره که عالم جلوه خداست و پیغمبر اکرم اون مجلاب و مظهر تام و کامل هست، در واقع حقیقتاً محاربت الله محاربت رسوله. اون معنا اون حتی اسناد مجازی هم نداره و معنای یحاربو هم سر جای خودش هست، همون معنای خود سر جای خودش هست، یعنی اقدام مسلحانه. اقدام مسلحانه نسبت به این مظهر تام، اقدام مسلحانه نسبت به خود خداست به معنای حقیقی با اون نگاه عرفانی. البته منتها حالا ما این ترتیبی که الان بحث کردیم به این شکل بود و منتها حتی اونم بگیم باز یحاربون سر جای خودش هست، یعنی اقدام مسلحانه. مطلق هر اقدامی منظور نیست، اقدام مسلحانه است. همین تلاش هایی که ما اینجا انجام میدیم اینه که یه وقتی چون میگیم محاربه خدا معنا نداره، پس کسی نگه که منظور اینه که مطلق افساده، این نیست، واقعا اقدام مسلحانه است. هر اقدامی که بیاد لطمه بزنه اون مقصود نیست، اقدام با سلاح منظور. خب بگیم هیچ چیزی نمیاد ظهور یحارب رو از این بگیره، این سر جای خودش محفوظه. گفتیم بله، ولی گفتیم که این یحاربون ظهور اولیه‌اش رو نمیتونیم دست برداریم، یعنی اقدام مسلحانه است. و الا غزو ثقافی و غزو اقتصادی و اینها مشمول این آیه نیست، یعنی ما دلیل و قرینه‌ای نداریم که مشمول آیه باشه. فی الواقع ممکنه باشه، نمیدونیم، ولی ظهور یحاربو در همون اقدام مسلحانه است. این که اقدامات غیر مسلحانه‌ای که گاهی اثرش ممکنه به همون اندازه باشه، این مشمول آیه باشه، این مشکوکه، قرینه‌ای نداره. این چطور؟ بله بله دیگه، روی یک مشی کلامی که بخوام بحث بکنم، همین بحثاست که اینجا آوردین. حالا عرفان هم که میگیم ذوق نیست فقط، بله بله، روی این روال عادی و معمولی کلامی اینه، ولی اونم ذوق نیست، اونم ادله محکمی داره. از شاید که عطفه دیگه، یحاربون الله عطفه، نه عطفه بیانی نیست دیگه، با باب عطف شده، چرا پیش نمیده نه عطفه بیانی که عدات عطف نداریم، عدات عطف داره، فرق نمی کنم اونجا عطف شده چی نیست.
من سبز رو کنم
اون آخه سب خدا باز اونجا به نحو حقیقت متصوره، حقیقت هم لفظی هم مجازی، اسناد حقیقی. اینجا این محاربه در مورد خدا بر حسب ظاهر قضیه اینه که معنا نداره محاربه، و به این شکل میشه که از کردیم. حالا ما مقصریم که اصلا بحث آوردیم اینجوری به این شکل دقیقش کردیم دیگه. حالا اینا ادامه اجازه بدید خود بریم جلوتر رو ببینیم. بله بله، در بعضی کلمات ما هم آمده. بله اونم میشه یکی از مصادیق این، یکی از مصادیقشه دیگه. با اختصاص نداره. بله اختصاص نداره. بله حالا باید بعد ببینیم مثلا روایات چی کار میکنه و آیه را آیه تهدید میکنه نمیکنه. این چند مطلب تا به اینجا، این چهار پنج مطلبی که در اینجا ذکر شد. و مطلب دیگری که در اینجا هست اینه که خب ما در آیه یحاربون الله و رسوله داریم با همین تفاصیلی که عرض کردیم. مطلب دیگه اینه که این محاربه با امام و حاکمان دیگه چطوره؟ اینم جوابش اینه که ادله‌ای که برای ولایت ائمه و هر کسی که ولایت داره مثلا فقها ذکر شده، همین ادله در حقیقت میاد تنزیل میکنه غیر رسول را منزلت الرسول، رسول را منزلت الرسول. ولذا یهار این آیه عرض شود که گرچه در ابتدای امر انسان میبینه که یحاربون الله و رسولهوست و حقیقتش هم همون اقدام مسلحانه بر در برابر پیامبر یا امنیت جامعه ای که در ولایت پیامبره، این مقصود شد. یعنی حاصل بحث این شد که اخلال مسلحانه در امنیت و امنیت جامعه ای که در جامعه ای که در ولایت پیامبره، اقدام مسلحانه رویاروی شخص پیامبر یا رویاروی جامعه ای که در امنیت در ولایت پیامبره، این مقصود از آیه شد. خب آیا این اختصاص به خود پیامبر داره؟ حالا وقتی که پیامبر ارتحال پیدا کردن دیگه مصداق نداره؟ این نه، جوابش میکنه شامل موارد دیگه هم میشه. با دلیلش هم همون ادله ولایت و ولایت ائمه و ولایت فقها و امثال این هاست که اونا در حقیقت حاکم بر آیه هستن و دلالت آیه رو تعمیم میدن. وقتی میگه که انفسنا و انفسهم و انفسکم یا آیات و روایاتی که تنزیل کرده امام را منزله پیغمبر، این هم همینطوره. خب اینجا را میگیره این حکمی که برای محاربت رسول است با اون آیات و روایات حاکمه عمومیت پیدا میکنه و شامل اون اشخاص دیگری هم که جای رسول مشروعیت پیدا کردن شامل اون حال اونها هم میشه، شامل حال اونها میشه. ولذاست که این اختصاص به شخص پیامبر نداره، از احکام اختصاصی نیست، این از احکام عمومی اجتماعی است و ادله ولایت امام و فقیه در حقیقت میشه حاکم بر این آیه شریفه و دامنه این حکم و حد را تعمیم و توسعه میده. این حکم حد دامنش اونها را هم شامل میشه. این هم در این جهته. ولذا اخلال به امنیت به شکل مسلحانه در جامعه ای که عرض شود که ولایتش مورد قبوله اونو میگیره، از همینجا معلوم میشه که در جامعه ای که در حکومت در تحت ولایت حکومت عادل نیست، حکومت مشروع نیست، این آیه دیگه معلوم نیست اون رو بگیره، ولی اون که بیاد یک اقدام مسلحانه ای بکنه، بیاد آیه اونم رو بگیره در یه جامعه ای که حکومتش حکومت جائره است، یعنی حکومت غیر مشروعه، مشروعیتی نداره، حالا به هر شکلی که ما مشروعیت رو معنا بکنیم. شما خیلی سیاسی هستید، اون حالا حکم دیگه ای داره، سب الله و سب رسول، ادامه همین بحثا میایم. نه 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 نه، همین میخوام بگم اون محاربه نیست، این توهینی که به پیامبر میشه، نه این محاربه نیست، محاربت اقدام مسلحانه ای که نشده بر خلاف شخص پیامبر یا بر خلاف جامعه ای که حکومتش مشروعه، اون یک عنوان دیگه داره، ما خیلی اون رو محکوم میکنیم و ولی از حیث دیگه، نه از حیث این عنوان. یعنی از شاید که بله میشه، بله میشه، بله بله همون میشه، هم خود اون اسناد مجازی اینا مصحح اون اسناده و هم این که همون اسناد مجازی اینا درست میشه در اونجا و هم مهمتر اینه که ادله‌ای که میاد حکومت و ولایت اشخاصی رو تشریع مشروع میکنه در حقیقت تنزیل میکنه منزلت رسول و این آیه اون وقت عمومیت پیدا میکنه. بر اساس این مطلب پنجم یا ششمی که در ذیل این آیه عرض کردیم، اون وقت به نظر میاد که این آیه اقدام مسلحانه در یک حکومت جائر را شامل نمیشه، ولی اون که اون اقدام احیانا درست هم نباشه، ولی اگر در یک حکومت جائر که خیلی حکومت های جائری که وجود دارن که مشروعیت ندارن اگر کسی انجام بده، این حد شامل اون نمیشه. مگر اینکه این فقط در این حد ممکنه، مگر اینکه فقیهی و حاکمی ولو از باب عناوین ثانویه یک نوع مشروعیتی به اون داده باشه، مثل حکومت مشروطه رو مبنای مثلا مرحوم ناینی که خب بر ولو بر حسب عناوین ثانویه فقیه آمده مثلا حکومت صفویه را تایید کرده یا یک حکومت مشروطه را تایید کرده، اون در حقیقت به نحوی فقیه داره یک نوع مشروعیت ولو مشروعیت از باب تزاحم و از باب عناوین ثانویه داده، اون وقت اونجا بعید نیست این جریان پیدا بکنه. ولذاست که آیه تا جایی میگیره که محاربت رسول یا محاربت حکومت مشروعه باشه، حکومت مشروعی باشه. مثلا مشروعیت یک حکومت گاهی به عنوان خود پیغمبره، گاهی امام معصومه، گاهی فقیه، گاهی دیگرانی است که از باب اصرار فقیه میگه من حکومت این رو قبول دارم و اخلال به نظم رو اصلا ممنوع میکنه، اخلال به نظم رو ممنوع میکنه. مثل زمان انقلاب خب دو دیدگاه بود دیگه، بعضی از مراجع در همین قوم بودن که اخلال به امنیت تو اون شرایط هم میگفتن این از باب اصرار میگفتن، ولی هیچ فقیه چیزی اون حکومت رو قبول نداشت، ولی امام اخلال به امنیت رو واجب میدونه. اون دیگه تابع اینه که یک نظام اجتماعی و حکومتی مشروعیت داشته باشه یا نداشته باشه. هر جا که مشروعیتی باشه طبق ادله مشروعیت میاد نازل میشه منزله رسول و میشه محاربه با اون، میشه یاربون رسول. اونجایی که مشروعیت نباشه دیگه از حیطه این آیه و این حد میشه بیرون. ولذا در حکومت هایی که هیچ نوع مشروعیت شرعی ندارن، جنبه شرعی ندارن، چه به عناوین اولیه از باب ولایت فقیه و امثال اینها یا با عناوین ثانویه از باب اضطرار و تزاحم و اینها، اونجایی که هیچ کدوم اینها نیست، اخلال به امنیت در اون ارشاد که این حد رو نداره. البته ممکنه که از باب عناوین ثانویه مثلا به خاطر حفظ حیثیت جامعه اسلامی بگه شما که مثلا یک اقلیتی در فلان کشور، در مثلا تایلند که چی هست، شما نباید این کارو بکنید، از فقیهی سوال بکنن فتوا بده نباید این کار انجام بدید. ولی اخلال به امنیت اگر کسی کرد مشمول این حکم نیست، او از باب فتوای فقیه و تخلفش هم حرامه. بله ما اون رو قبول نداریم، بله ما به اون عموم قبول نداریم، ولی فقهای اینقدر متفاوت نیستیم. فقهای ما هم در شرایط تزاحم و امثال اینها گاهی میگن که حتی این حکومت جائر هم اخلال نکن. وقتی که خیلی از فقهای ما که قبول میکردن بعضی حکومت‌های جائری بوده که واقعا میده هیچ راهی برای اقدامی نیست، نمیشه کارش کرد، خب بیاد اجازه بده که امنیت هم به هم بریزه بدونی که چیزی هم به دست بیاد، خب میگه این کارو نکنه دیگه. اون از باب گاهی مشروعیت میده، گاهی که از باب تزاحم میگه به هم نزنی. اگر مشروعیت پیدا کرد حکومت این حد هم اونجا هست، اما اگه مشروعیت پیدا نکرد ولی به دلیلی میگه که شما نباید خلاف این عمل بکنید، اقدام مسلحانه‌ای بکنید، خب اون چی میشه دیگه، این حد نیست، ولی خب فتوای فقیه و باید رعایت کرد. اون بعضی عامه اطاعت اولوالامر رو اصلا به عنوان یک تکلیف ولو اصلا مشمول همین آیه و عناوین اولیه میدونن، ما مشمول اون نمیدونیم، ولی فقیه ما هم ممکنه که در یک حکومت جائری اجازه نده که اقدامی کسی بکنه و بگه نباید خلاف مخالفت بکنید، چون بی اثر میبینه اون را. مثل این که امام صادق و باقر با خیلی از این اقدامات مسلحانهی که علیه خلفای جور میشد همراهی نمیکردن، با بعضی را همراهی میکردن، بعضی را تایید میکردن، بعضی هم همراهی نمیکردن، بعضی هم را رد میکردن. خب اون از حیث دیگریست که در جای خودش باشه میشه. بله. خب بله، حالا اینا وقتی به روایاتون میرسیم باید ببینیم، ما میخوام بگیم آیه این جز به جز این مفاهیم آیه روشن بشه تا ببینیم آیا در برابر در یک حکومت کفر هم این هست. ما به نظر میاد که از این آیه ما نمیتونیم استفاده بکنیم. حالا ببینیم روایات اگر چیزی آمد، اخافت الناس ولو کافر باشه ولی در تحت حکومت عادل باشه همینطوره دار، ولی زا بعد میگیم اگر تو این عرض شود که جامعه ای که حکومت مشروع داره کسی برخلاف حکومت بیاد بترسونه ولو کافر ذمی را، اونم همین حکومت داره، اما بره توی حکومت در تایلند این کار را انجام بده، این مشمول این حکم نیست.
بحث بود تو
خب ما معنا کردیم، شما هر جایی از اون عرایض ما رو قبول نداشتید همونجا اعتراض بکنید. ما محاربت الله رو معنا کردیم، گفتیم محاربش معناش اینه، اضافهش اینه، این یا باید اسنادش مجاز بشه یا کلمه باید مجاز بشه. محاربت الله به معنای حقیقی اقدام مسلحانه رویاروی خدا که معقول نیست، پس باید یک تصرفی در اینجا باشه، این تصرف یا در کلمه است یا در اسناده، و ما میگفتیم تصرف در اسناد چه اسهله و تصرف در کلمه نمی کنیم، و لذا اون وقت محاربت الله می شد، یعنی در واقع محاربت الرسول.
اسم ها بیدیم
که به هرکی کنه دیگه، ما همین مسیر رو طی کردیم دیگه، گفتیم محاربت الله یعنی محاربت المنسوبین الالله، المنتسبین الالله، اون چی که منتسب به خداست، اقدام مسلحانه بر چیزی که منتسب به خداست. رسول یکی از مصادیق منتسب الالله، و هر دلیلی که بیاد بگه که امام هم مشروعیت داره حکومتش یا فقیه مشروعیت داره، اونم میشه منتسب الالله. چی کار بکنیم؟
هر منصوبین خدا
دو راه میتونیم بیاریم، یکی بگیم که محاربت الله شامل محاربه فقیه و امام هم میشه، یکی این که بگیم محاربت الرسول شامل اونها میشه. آره، ما گفتیم هر دوش درسته، ولی هر دو اینها وقتی تمام میشه که دلیلی از بیرون بیاد بگه که این منتسبان الالله، چون انتصاب تکوینی که نمیخوایم بگیم همه عالم به خدا، انتصاب تشریعی میخوایم بگیم، معارضت الله انتصاب تشریعیه، انتصاب تشریعی دلیل میخواد، ولذاست که دلیل ولایت ائمه معصومین و دلیل ولایت فقیه باید بیاد تا این دو بیان را تعمیم بده. البته همین نکته درست میفرمایید که دو بله نه بله 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 نه مطلقه را بله بله نه مطلقه اینجا دخالت نداره، بلا جایی باشه اخلال مسلحانه به امنیت اجتماعی در حکومتی که مشروعیت داره و منصوب الالله، مطلقه این انتصاب الالله و رسولش دلیل میخواه که همون عدله ولایت ائمه و ولایت فقیه میشه. این هم اثرات که از این جهت، بنابراین تا اینجا این میشه که یحاربون الله و رسوله، معناش اینه، یعنی در این 5-6 مطلب در یک جمله خلاصه میشه، اقدامی از موضع قدرت و زور و همراه با نوعی سلاح بر ضد پیامبر یا ائمه یا فقیه، یعنی بر ضد یک حکومت و یا اخلال در ظل در امنیت مردم در ظل یک حکومت عادله و منسوب الالله. این میشه موضوع این حدی که اینجا ذکر شد، یعنی بخشی از موضوع میشه این تا اینجا. بعد میاییم و یسعون فی الارض فسادا. و یسعون فی الارض فسادا باید ببینیم هم معنای خود اون چیست، و بعد از اینکه معنای اون را مشخص کردیم، اون وقت اون بحثی که روز اول مطرح کردیم، اون بحث بسیار مهم مطرح میشه که آیا این یحاربونه و یسعونه دو موضوعه یا یعنی استقلالی است یا ترکیبی است، یا اینکه یکی موضوعه و دیگری در حقیقت حکمت است و فرع و اینها، که چهار احتمال در اینجا بود. انشاءالله این دو بحث را در یسعونه فی الارض فسادا فردا بحث خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله.